دی مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده ارجمند. شما را به شنیدن نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی در روز جمعه 20 نوامبر سال 2009 میلادی دعوت میکنم. از استودیوی دوشنبه من رحمت کریمی دولت مسئولیت معرفی مجله را بر دوش دارم.
و از من هم سلام شنونده عزیز، نصیر جان مامورزاده هستم که از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شما را همراهی میکنم. حالا ساعت در دوشنبه 9 و در پراگ 5 شام است. نخست شما رو به شنیدن تازه ترین اخباری ساعت دعوت میکنم. امروز همکارم سید قاسم قیامپور مسئول بخش خبری برنامه است. سخن از شما سید قاسم.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. ایالات متحده از انتخاب هرمن وان رومپی در مقام رئیس اتحاد اروپا استقبال کرد. در اظهارات رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما آمده است که این اقدام با تحکیم روابط میان ایالات متحده و اروپا مساعدت خواهد کرد. هیلاری کلینتون کتیبه دولتی آمریکا نیز برای همکاری نزدیک و موفق با رهبران نوی اتحاد اروپا اظهار خوشبینی نمود. هرمن وان رومپی سروزیر فعلی بلژیک روز پنجشنبه در نشست سران اتحاد اروپا در بروسل رئیس این اتحادیه انتخاب شد. قرار است که او از روز 1 ژانویه سال 2010 به ایفای وظیفه شروع کند. برانسا کترین اشتون از بریتانیا در مقام کاتب اتحاد اروپا در امور بین المللی پذیرفته شد. این دو مقام نو طبق سازش لیسابون درباره اصلاحات ساختاری اتحاد اروپا تأسیس شدند. بر اثر حمله مرگ طلبان در ولایت فرح واقع در جنوب و غرب افغانستان طبق اطلاع اخیر 17 نفر کشته و 29 تن دیگر مجروح شدند. والی فرح روحول امین گفت که یک مرگ طلبی سواری موتورسیکل خود را در یک منطقه پر ازدحام شهر منفجر کرده است. او افزود که هدف اصلی مرگ طلب یک مقام پلیسی محلی بود که همراه با دو محافظش کشته شدند. در یک حادثه دیگر عبدالرسول سیوف وکیل پارلمانی افغانستان و فرمانده سابق مجاهدین از ترکش بام کناری را در نزدیکی های کابل جان به سلامت برد و اما 5 تن از محافظان او به هلاکت رسیدند. محمد البردی رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای و یا مگاته اظهار امیدواری نمود که قرارداد با ایران در مورد کارکرد مواد سوخت هسته‌ای تا آخر سال روان امضا خواهد شد. مگاته با تهران پیشنهاد کرده بود که اورانی خود را برای غنی‌سازی با بیرونی کشور انتقال بدهد، و اما مقامات ایران این پیشنهاد را نپذیرفتند. محمد البردی گفت:
We got a positive response from the Russian.
ما به پیشنهاد خود از روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه پاسخ مثبت گرفتیم. آنها آماده‌اند که کمک کنند و این از نگاه من امکانی نادر برای گذشتن از تحریم‌ها و مخالفت و احیای روند اعتماد به همدیگر است.
A process of building confidence and trust.
روز جمعه در بروسل هیئت‌های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان راه‌های بیرون شدن از وضع فعلی را بررسی کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هشدار داد که در صورت صرف نظر کردن تقاضای جامعه جهانی ایران را پیامدهای سنگین انتظار خواهند بود. اسقف یا پاتریارخ مسکو و کل روسیه کیریل خواستار خودداری از اتهامات بدون دلیل در رابطه با کشتار روحانی دانیل سیسویف شد. شام روز پنجشنبه یک مصالح نقاب پوش در حوالی عبادتگاه واقع در جنوب شهر مسکو سیسویف را هدف تیر قرار داد. در این حادثه همچنین یک خادم عبادتگاه مجروح شده با بیمارستان انتقال یافته است. تفتیشات چند فرضیه کشتار را پژوهش میکند، و اما با گفته رئیس کمیته تفتیشات در شهر مسکو آناتولی باگمت، فرضیه اصلی کشتار روحانی سیسویف بر اساس عداوت مذهبی ارزیابی میشود. با اطلاع برخی خبرگزاری ها وقتهای اخیر افراد ناشناس با دانیل سیسویف توسط پشتای الکترونی تهدید کرده بودند. دانیل سیسویف از مخالفین سرسخت سکته های گوناگونی مذهبی بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگ اوید با یوگسلاوی سابق برای رهبر پیشین سربای بوسنی رادوان کاراجیچ وکیل مدافع تعیین کرد. از منفعت‌های کراجیچ در مرافع دادگاهی ادوکات بریتانیوی ریچارد هاروی دفاع میکند. تصمیم درباره تعیین وکیل دفاع برای کراجیچ از سوی دادگاه هیگ روز 5 نوامبر بعد از آن گرفته شد که رهبر پیشین سربهای بوسنی با دلیل وقت کافی نداشتنش برای آشنایی با پرونده جنایی از شرکت در بازرسی های دادگاهی سرپیچی نمود. او قبلا گفته بود که به وکیل مدافع نیاز ندارد و برای دفاع از خود آماده خواهد شد. رادوان کاراجیچ در نسل کشی، جنایات نظامی و جنایات علیه بشریت زمان جنگ در یوگسلاوی سابق در سالهای 90 عیبدار می شود.
تشکر سید قاسم قیامپور بود که ما را با آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی جهان شناس کرد. بعضی از این خبرها مفصل‌تر در ادامه مجله شامگاهی ما بررسی خواهد شد.
و برای دریافت خبرهای بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. شنونده عزیز، نشانی وبسایت ما www.azadi.org. رادیوی آزادی، بی خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این لحظه برنامه شما رو به شنیدن سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
مجلس ملی تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت به عمل آورد که در بنیاد نیروگاه راغون سهم گذارند.
درگیری ها در یمن که به میدان رقابت های عربستان سعودی و ایران تبدیل یافته است.
نگرانی ها از افزایش صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان که جان قریب 5000 نفر را بوده 18000 تن را هم مجروح کرده است. شنونده عزیز، در ادامه گزارش های جالب و شنیدنی دیگر هم داریم که تقدیمتون خواهیم کرد. از آن جمله درباره کاهش یافتن سنگ لاجورد در بدخشان که بیشتر از همه نارضایتی زنان شرق تاجیکستان را به بار آورده است.
عجیب است رحمت کریم، چرا زنان بدخشی از کم شدن سنگ لاجورد خشمین شده باشند؟
بله ناصر جان، گپ سر این است که خانم های نه تنها بدخشی بلکه تمام تاجیکستان دوستداری انگشتری ها با سنگ لاجورد هستند و در بدخشان مثل که مود شده است خانه های خود را با این نوع سنگ گرانبها زیب دهند.
بله رحمت کریم، مطلب همکاری ما در این باره در قسمت دوم برنامه تقدیم خواهد شد، اما حالا بیایید برنامه را از آن شروع میکنیم که اخیراً مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان تاجیکستان از کلی شهروندان کشور دعوت کرده است که برای بازسازی نیروگاه برقی آبی راغون سهم گذارند، یعنی از حساب معاش یا درآمدهای دیگری شخصی به هزینه ساختمان پول وارد کنند.
بله، در مراجعه‌نامه پالاته بالایی پارلمان آمده است که تاجیکستان بدون بازسازی این انشاءات مهم استراتژی نمیتواند به استقلالیت انرژتیکی برسد. رئیس مجلس ملی تاجیکستان عبیدالله در جلسه اعضای پالاته بالایی همچنین حجم احتمالی کمک پولی شهروندان برای ساختمان راغون را هم ذکر کرد که به 154 میلیون دلار برابر است.
اوه، این رقم چطور حساب و کتاب شده است رحمت کریم؟
طبق حساب های آقای عبیدالله، به شرطی که هر یک شهروندی دارای جای کار ثابت یعنی 2,147,000 نفر معاش میانه ماهانه خود را که به 80 دلار آمریکایی برابر است به بنیاد راغون اختصاص بدهند 154 میلیون دلار حاصل می شود. این هم در حالی است که طبق ارزیابی های متخصصان برای کاراندازی نیروگاه راغون 2.5 میلیارد دلار ضرور می شود.
بله، مبلغی خیلی کلان است برای تاجیکستان و واقعا رحمت کریم در این اواخر شماری زیادی نهادهای دولتی و غیر دولتی و همینطور سازمانهای اجتماعی و حتی احزاب سیاسی در تاجیکستان با چنین دعوت هم‌آوازی می کنند و طوری به نظر می رسد دوشنبه به منظور جلب سرمایه خودی به احداث این نیروگاه معرکه گسترده ای را سر کرده است. تحلیلگران حتی میگویند که بنیاد راغون در تاجیکستان میتواند همچون یک اندیشه ملی که مردم در محور آن از یک گریبان سر برآرد خدمت کند. تلاش های از راغون ساختن محور اندیشه ملی برای تاجیکستان موضوع گزارش است که همکاری ما میرزای سلیم پور آماده کرده است.
حکومت تاجیکستان میخواهد به خاطر جلب ظرفیت های داخلی به ساختمان نیروگاه راغون الکه از اولی سال آینده سهمیه های این نیروگاه برایش حیاتن مهم را به فروش برارد، اما ظاهرا در تاجیکستان از حال و معرکه بزرگ را به خاطر تشویق مردم برای مشارکت در این ساختمان بزرگ که در مطبوعات رسمی حتی مرز ننگ و ناموس و وطنداری به قلم داده می شود آغاز کرده اند. تقریبا در همه محافل و مجالس تاجیکستان در این شب و روز اول و آخر صحبت هم مقامات هم اهل نظر و هم مردم از راغون است و از صاحب نظر حتی از ساختمان این نیروگاه بافتن متای اندیشه ملی تاجیکستان را مصلحت می‌دهند. نهادهای مختلف نیز در امر دعوت مردم برای مشارکت در ساختن این نیروگاه گویا به یک سبقت پرداخته. کمیته زنان و اویلای نزد حکومت برای مثال الکه از برگزاری انجمن ویژه در موضوع سهم زنان در بنیاد راغون خبر داده و خبرگزاری رسمی خاور هم با هم‌آوازی به این ابتکار گفته است که نیز سهم خاکسارانه خود را در راغون خواهد گذاشت. مجلس ملی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان روز پنجشنبه از مردم دعوت کرد با اختصاص معاش یک ماهه خود در این ساختمان سهم بگیرند. رئیس مجلس ملی شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله شمار مردمی صاحب جای کار در کشور را 2,147,000 نفر و معاش میانه در تاجیکستان را حدود 80 دلار برشمرده گفته است که اگر همه این مردم یک معاش خود را بر آغون ببخشند 154 میلیون دلار به دست خواهد آمد. یعنی مبلغی تقریبا معادل 148 میلیون دلاری که دولت در بودجه سال آینده‌اش برای راغون اختصاص داده است. شوکت سعیدوف سخنگوی شهردار دوشنبه در شرح مراجعت مجلس ملی به مردم گفت:
ضمن این مراجعت نامه از تمام مقامات های نمایندگی سطح مختلف کشور و تمام آن شهروندانی از لحاظ اقتصادی فعال مملکت خواهش به عمل آورده شد که در خریدن سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون با عبرت شخصی فعال باشند. همزمان دعوت به میان آورده شد که توسط در طول سال یک معاش خود را انتقال دادن به صورت حساب این نیروگاه تشبث نشان دهند. تاریخ رایگان و اختیار
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک تشکل عمده مخالفین این کشور نیز اظهار داشت که با در نظر داشت مهمیت نیروگاه راغون در حیات اقتصادی و سیاسی کشور در خریداری سهمیه‌های آن شرکت خواهد کرد. محی‌الدین کبیری رئیس این حزب گفت مشارکت گروه‌های سیاسی به تامین شفافیت استفاده از مبالغ جمع شده مساعدت کرده امکان تکرار سرنوشت سهمیه‌های نیروگاه اول سنگتوده را کمتر خواهد کرد.
این با چند دلیل است. یکم برای اهمیت خود همین ابیت برای کشور و ملت، شاید این اقدام ما اگر چه رمزی هم باشد برای تشویق دیگران به خصوص جانبداران و اعضایان حزب شاید که کمک کند، و از طرف دیگر هر چقدر بیشتر اگر نیروهای سیاسی، گروه های جمعیتی و مردم زیاد در سهمی این راغون شریک باشند، همونقدر ما احتمال تکرار سنگ‌توده که در سالهای 90 انجام شده بود اون را پیشگیری خواهیم کرد.
تجربه تلخ سهمیه‌های نیروگاه سنگ‌توده یک مقامات در میانه سال‌های 90 همین طور به گونه گویا اختیاری به مردم فروخته بودن عامل است که به نظر محافل میتواند روی ابتکار جدید دولت جهت جلب پسندازهای مردم به ساختمان راغون سایه اندازد. قرار معلوم با راه برگزاری مارافون‌های تلویزیونی و اختصاص معاش مردم در دهه گذشته مبلغ قابل ملاحظه برای نیروگاه سنگ‌توده یک جمع شده بود، ولی دولت در نهایت 75% سهمیه‌های ساختمان هنوز نیمه تمام این نیروگاه را در عوض قرضهایش به روسیه سپرد و سهمیه های با مردم فروختهش دیگر لب نکشد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان از این لحاظ تامین ضمانت های قوی سهمیه های راغون از جانب دولت را یک امر لازم در راه جلب سرمایه مردم به این ساختمان می داند.
البته در جمعه ما مبلغ کافی هست، چون مهر بیزنس که سالهای نزدیک بود نشان داد که بانکیرا قلبکی توانستند که در دوشنبه اطراف آن قریب 40 میلیون دلار سفر بر کنند. پتانسیل است. برای همین اگر ما سهمیه را با راه های درست با فروش بروریم و یعنی بازار آزادی فراهم کنیم، اگر البته مردم باوری می کند، چون یک تجربه نه اونقدر درست سنگ‌توده است، این می تواند که یک مانعی سخت باشد برای بنیاد راغون. برای همین که یک قسمی که در سنگ‌توده استفاده نکردیم آنها را ما توانیم که تبدیل دهیم از سهم سنگ‌توده به یک سهم راغون.
اگرچه ثروت کسی از صاحبکاران تاجیک به سطح مثلا رویخط مجله فوربس نیست، در هر صورت در تاجیکستان که بیش از نصف جمعیتش زیر خط فقر به سر میبرد، دولت در امر جلب سرمایه راغون اساسا روی همین قشر صاحبکار حساب میکند. خیرالله سعیدوف معاون رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صاحبکاران تاجیکستان میگوید که آنها برای مشارکت در ساختن راغون آماده اند، ولی باید اطمینان خاطر بگیرند که سرمایه در این ساختمان گذاشته اهل تجارت گم نخواهد شد. عامل دیگری که دست صاحبکاران تاجیک را از مشارکت زیادتر در این برنامه میتواند کوتاه‌تر کند، به اعتقاد خیرالله سعیدوف پیامدهای منفی بحران اقتصادی است.
ما در نقشه داریم اگر شفافیت و امنیت سرمایه تامین باشد از سرمایه ها خریداری نمود. این وابسته است که همون سرمایه گذاری خط ما هستند، اینا چقدر قدرت سرمایه گذاری را دارند. کریزیس از تاجیکستان هم بیرون نبود و با ما هم تاثیر چه گذارانده است. نمیتونه سبب همین سرمایه گذاری باشد.
اما اینجا ببینیم که آیا مردم عادی در تاجیکستان درباره ابتکار اخیری دولت چی نظر دارند. به نظر چندی از ساکنان دوشنبه گوش می‌دهیم.
البته هر یک شهروند باید کم ترم باشد حصه خودش برای بنیاد نیروگاه‌های راغون یا اینکه خط برق باید گذارد. و شخصا من دو ماه معاشم تیار هستم که برای آبادی راغون صرف کنم.
اما شما هرچند زیاد نباشد هم بخیرم کم کم هر یک نفر اگر اقلا یک قسمی معاش خود را هم گذاراند خیلی یاردم میکنم.
همین اقدام برای بیدار کردن حس ملی متوجکون میتواند یک تأثیری مثبت رساند.
هزینه احداث نیروگاه راغون را مقامات در حدود از 2 تا 3 میلیارد دلار برآورد میکنند. البته در شرایطی که تاجیکستان هر فصل سرما با بحران شدید انرژی روبرو است، ساختن این نیروگاه برای تاجیکستان مسئله در واقع حیاتاً مهم و سرنوشت ساز است. ولی چنین مبلغ بزرگ را میتوان از مردم تاجیکستان که بیش از نصفش زیر خط فقر زندگی میکند جمع آورد. و آیا ساختمان را به چنین بزرگی میشود تنها با ناخن زدن به حس وطنخواهی مردم و با راهی به اصطلاح حشر ساخت؟ محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید:
ما فکر نمی‌کنم که همه این خزینه را جامعه تاجیکستان داده تواند، ولی حداقل برای شروع چند اگریگیت آن از خود مردم تاجیک میتوان سرمایه غون کرد و این وابستگی به آن هست که مردم را همچون یک شعار نوبتی قبول میکنند یا واقعا همچون یک اندیشه ملی. اگر همچون شعار قبول کنند طبیعی است که حتی برای یک دو اگریگیت هم مبلغ پیدا کرده نمیتوانند.
در هر صورت به نظر تحلیلگران دوشنبه در پی سال امام اعظم که اینا کم کم به پایان میرسد تکیه اصلی خود را روی ساختنی راغون خواهد کرد و میخواهد مردم را در محور همین اندیشه متحد کند. ولی موفقیت دوشنبه در امر جلب سرمایه به این ساختمان برایش حیاتاً مهم و سرنوشت ساز از نحوه فروش سهمیه های این نیروگاه که قرار است از اولی سال آینده شروع شود سخت وابسته است. با این حال به اینکه تاجیکستان علاج به جز از ساختن راغون ندارد و این نیروگاه باید حتما ساخته شود همه موافقند، چی مردم، چی اهل نظر، چی دولت و چی مخالفان.
تلاش های از راغون ساختن محور اندیشه ملی برای تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
آزادی.org بی خبر نمونید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه با موضوع های مربوط به تاجیکستان حتما برخواهیم گشت، اما حالا میپردازیم به مهمترین تحولات بین المللی. نیروهای دولتی یمن میگویند یکی از پیشوایان آشوبگران شیعه را در شمال این کشور به قتل رسانیدند. این خبر در حال نشر می شود که نیروهای عربستان سعودی با پشتیبانی چرخبال‌های جنگی نیز به موضع شورشیان شیعه حمله کردند. یک نماینده ارشد ایران سعودی را در قتل شیعه مذهبان یمن که اقلیت خرد را در این کشور تشکیل می دهند عیبدار کرد. در پاسخ حکومت یمن برعکس ایران را مسئول ناآرامی ها در شمال یمن و کمک به پیکارجویان شیعه نامید. به این ترتیب یمن ضمن درگیری حکومتی اساسا سنی مذهب و اقلیت شیعه به میدان رقابت های عربستان سعودی و ایران تبدیل یافته است. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
تلویزیون عربستان سعودی خبر داد که درگیری‌ها در شمال یمن در نزدیکی مرز سعودی شدت گرفته‌اند و اول این ماه شورشیان شیعه یمن به مناطق مرزی سعودی حمله کرده دو مرزبان سعودی را کشته‌اند. خبر چنین حمله از طرف منابع مستقل تصدیق نشده است، ولی سعودی بر پایه این اظهارات نیروهای خود را وارد قلمرو یمن کرد و در جنگ با آشوبگران شیعه از هواپیما و چرخبال‌ها نیز استفاده می‌کند. همه طرف‌ها در این درگیری‌ها تلفات سنگین می‌دهند. خبرها از جبهه در سرخط اخبار تلویزیون سعودی قرار دارند.
تكون القوات البريه السعوديه قد دخلت
شورهون و سیاستمداران سعودی میگویند ناآرامی ها در یمن که یک از فقیرترین کشورهای دنیا میباشد تأثیری فراگیر خواهند داشت. روحانیان عربستان سعودی گفتند شورشیان یمنی با ایران همکاری میکنند تا مذهب شیعه را در منطقه گسترش دهند. حکومت یمن گفته است ماه گذشته یک کشتی ایران را بازداشت کرد که به شورشیان شیعه یمنی سلاح انتقال می‌داد. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح میگوید دایره های روحانی ایران به مسلحان شیعه سرمایه و سلاح می‌فرستند و مطبوعات ایران از آشوبگران حمایت می‌کند. ایران این اتهامات را رد و از حکومت یمن دعوت میکند با مخالفانش وارد گفتگوشونی شود. خود مخالفان میگویند مبارزه آنها خاصیت مذهبی ندارد. سخنگوی شورشیان محمد عبدالسلام گزارش های دولت یمن را رد کرد و گفت حکومت باید به خبرنگاران اجازه دهد و منطقه وارد شده حقیقت را آشکار کنند. شیعه مذهبان یمن که خود را زیدی ها و حوثی ها می نامند می گویند آنها از فشار مذهبی، اقتصادی و اجتماعی دولت به تنگ آمده اند. حکومت یمن نیز خاصیت مذهبی نیز را رد کرده است. ولی از دید کارشناسان مناقشه در یمن تدریجاً به میدان رقابت های سعودی سنی مذهب و ایرانی شیعه مذهب تبدیل می یابد که در نوبت خود به نزاع تابش بین مذهبی خواهد داد. اما شارح خبرگزاری رسمی یمن علی محسن الذکری بر این است که همکاری سعودی و یمن پدیده نو نیست. هرچند اکنون روشد شده است.
این همکاری تازه نیست و مدت هاست که دو کشور با هم همکاری نزدیک دارند. اما قبلا این موضوع اعلام نمی شد و اکنون فقط علنی شده است. من نمی دانم که عملیات اخیر چقدر گسترده بوده، اما این عملیات با توافق دولت های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته است.
الذکری می افزاید سبب شدت بیشتر کسب کردن درگیری ها در آن است که مخالفان قرارداد شش ماده ای حکومت را نپذیرفتند و حالا دولت تصمیم گرفته است این جنگ را با پیروزی کامل خیش به پایان رساند. عملیات نوبتی حکومت یمن در اینجا در ماه آوگوست سر شده است. اما باز هم شرکت سعودیه در درگیری های شمال یمن واکنش های ایران را به میان آورده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران علی لاریجانی حمله سعودیه را به شیعه های حوثی یمن تنقید کرد. در پاسخ مطبوعات عربی خلیج فارس ایران را در کمک به شیعه های یمن عیبدار میکند. جنگ لفظی ریاض و تهران اکنون با اظهارات رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران جنرال مایور حسن فیروزآبادی ادامه کرد که گفته است کشتار شیعگان یمن از طرف عربستان سعودی نمونه تروریسم دولتی وهابی هاست که برای اسلام در منطقه خطر دارد و افزود این وضع می تواند دیر یا زود گسترش یابد و به مسلمانان در جایهای دیگر سرایت کند.
درگیری ها در یمن که به میدان رقابت های عربستان سعودی و ایران تبدیل یافته است.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و شنونده ارجمند و اکنون طبق وعده برمیگردیم به بررسی تحولات تاجیکستان. و ناصر جان می دانید فعلا نه تنها به برقی و از این ناخوب اجتماعی از جمله کم بزاعتی از مشکلات اصلی ساکنان تاجیکستان محسوب می شود، بلکه حالا افزایش صدمه ها در جاده های کشور و هلاکت و مجروح شوی شمار قابل ملاحظه ساکنان تاجیکستان هم به یک مشکل نگران کننده تبدیل شده است.
بله واقعا رحمت کریم، سازمان جهانی بهداشت هم گفته است که 70% صدمه های نقلیاتی به کشورهای فقیر راست می آید. تاجیکستان نیز از سوی این سازمان بین المللی کشور نادار حساب می شود و در یک گزارش این سازمان گفته شده است که سالانه در چنین کشورهای فقیر 120 هزار نفر جان خود را بر اثر صدمه های نقلیاتی از دست می دهند. این همه در حال است که طبق آمار رسمی در 10 سال اخیر در تاجیکستان نیز قریب 16 هزار صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده، بر اثر آن نزدیک به 5 هزار نفر هلاک و بیش از 18 هزار نفر مجروح گردیدند. همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه در گزارش خود تلاش کرده است عاملهای اصلی و پیامدهای این حوادث را تحقیق کند و گزارش او با صدای گریه دخترک 8 ساله شروع می شود که 3 روز پیش زیر چرخ ماشینی به اصطلاح معروف تنگه مانده است.
صورت هم میگیریم که نست شوی تست صحت شوی گریانا.
این صدای نالیش نیلوفری 8 ساله است که 3 روزی پیش در گذرگاه راه ماشینگردی نزد مکتب زیر چرخی تنگه مانده و با جراحت ها در بیمارخانه قرابالای پایتخت بستری است. با گفته پزشکان بعد جراحی و استخوان‌بندی پای چپ احوال نیلوفر بهتر گشته است، اما در حجره‌های دیگری مرکز شکسته‌بندی بیمارخانه چندین همسال دیگری نیلوفر بستری می‌باشند که بر اثر صدمه‌های ماشین‌ها به اینجا آورده شدند. مادر نیلوفر در صحبت خیلی مختصر از این حادثه یادآور شد.
ای پیش خود میگذشت کودک. در پیش خود که من نفرن چه خیل کنه من کودکم. بازی من آدم کلون قریب زده بودم در پیش میستن افکا اینجا.
یعنی شما فکر میکنید که عیبی ماشین شده گیست؟
عیبی ماشین هم هست، عیبی سراسی مگی کودکو هم خود.
وزارت ترانسپورت و علاقه تاجیکستان میگوید در دوره 10 سال اخیر سالهای 1998-2000 در راه‌های تاجیکستان حدودی 16,000 صدمه رخ داده است که در نتیجه 4,682 نفر کشته و نزدیک 19,000 نفر زخم‌های مختلف برداشتند. بازرسی افتمبیلی تاجیکستان گزارش می‌دهد که در سال 2009 میزان صدمه‌ها و مرگ و میر در جاده‌های تاجیکستان کمتر از سال‌های پیشین نیست. همه روزه در جاده‌های کشور تقریباً از 2 تا 5 نفر در صدمه‌های افتمبیلی جان خود را از دست می‌دهند و بیشتر از این مجروح می‌شوند. مسئولین مقامات حفظ ترتیبات افزایش زیادی ماشین‌ها، به اهمیتی راهگذران، ندانستن قاعده راه از جانب راننده‌ها و با شهادت نامه‌ها یا به اصطلاح پروه‌های خریده، ناآگاهی پیاده‌گردها، نبود علامت و اشاره‌های مخصوص، جاده‌های ناهموار ماشین‌گرد را سبب‌های اصلی به مراتب افزودن حادثه‌های ناخوش می‌دانند که اکثر با مرگ مسافران و پیاده‌گردها انجام می‌یابند. ناظرجان مرادف بازرس شعبه ترغیبات و تشویقات ریاست بازرسی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از اول سال جاری تا امروز در جمهوری همگی 1459 صدمه ناخوشی نقلیاتی به قید گرفته شده است که بر اثر این صدمه های ناخوش 411 نفر به هلاکت رسیدند و 1694 نفر دیگر جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه ها بستری گردیدند.
آقای مرادف افزود: اگرچه طبق آمار در سال 2009 صدمه های اتومبیلی در راه های تاجیکستان نسبت به سال گذشته تا اندازه کمتر به قید گرفته شدند، اما این نمیتواند بازگویی آن باشد که چنین حادثه ها امسال کمتر شدند. پس از صحبت با نماینده بازرسی راه ما به بیمارخانه قره‌بالای پایتخت آمدیم. پزشکان شعبه شکسته‌بندی این بیمارخانه تعداد افرادی را که در نتیجه صدمه های اتومبیلی در اینجا بستری و برخی دیگر برای تبابت مراجعه کردند در چند ماهی سال 2009 نسبت به سال 2008 قریب 3 مرتبه بیشتر میگویند. با گفته این مصاحبان ما در اکثر موارد ماشین های مسافربر تنگیم که تعدادشان روز تا روز در جاده های پایتخت می افزاید سبب صدمه ها و کشتاری راهگذران می شوند. در این لحظه که ما با پزشک شعبه شکسته‌بندی صحبت داشتیم، یک ساکن شنبه که خود را محبت شناس کرد به خبرگیری پسری 19 ساله اش سبحان آمده بود. سبحان فرزند محبت گفت: 2 ماهی پیش تنگیم از راه خود بیرون آمده و به ماشینی که او و 4 نفر دوستانش نشسته بودند برخورد. در نتیجه 5 نفر جراحات های وزنین برداشتند. خود سبحان 2 مرتبه جراحی دیده است و فعلا کتف و یک دست شفا نیافته است.
در درون ماشین دیدم و همین حالت گرفتار شدیم. دست شکسته، کتف شکسته.
شفیار یکم بار خبرگیری نامده، یک بار خواب کردنش تا امی بچه منو بگید هم دست را گیپس کردن بردیم اینه بود دیم برای اپیرانسشید. باز شفیار ما شفیار هیچ طلب نداریم، فقط همی در دیل من علم بوده که شفیار یک بار میومد میپرسید که همی فرزند شما چی حال داره که ما شفیار بودم امی و فرزند و امی حال گرفتار کردم و خی همی بچه کلانکنی هم اصلا نیست.
در صحبت با ما سلیمان حیدر، یک ساکن پایتخت، بیشتر از بی‌فرهنگی راننده‌ها شکایت کرد. ما با او در چاره‌های قره‌بالا واخوردیم که همراهی دخترچه‌اش گذرگاه را عبور می‌کرد. وی گفت هرچند باور دارد که فرزندش قاعده گذشتن راه را می‌داند، ولی او نگران از آن است که اکثری رانندگان قاعده را رعایت نمی‌کنند و به پیاده‌گردها راه نمی‌دهند.
راننده احتیاط نمی‌کند. برای من از دخترچه‌ام گفته راه را گذشته بود.
مثلا نگاه کنید که بعضی ماشین ها میستند، بعضیش نمیستند.
بعضیش برای چی که من از اون طرف رو گذاشتم موبایلی رو دکسی ها اشاره کردم ایستاد، من گذاشته بعد این طرف آمدم.
حالا که باید اینجا ایستند اینجا رو
گذرگاه این گذرگاه پیاده‌گرد اینجا آدمیزو ده.
و اما راننده تاکسی که خود را عبدالله جان دوسمتوف معرفی کرد میگوید به نظر او صدمه های اتومبیلی بیشتر با عیب راهگذران رخ میدهند و همگی چند روز پیش او را محض تجربه زیادی رانندگی و چالاکی از یک چنین صدمه شدیدی که میتوانست باعث مرگ باز یک خردسال شود لو رهانیده است.
من هم گذرگاهی پیش مکتب 14 گذشتهستم، همخی کودک بر اومد و نگاه نکردم دوید، پدرش آورده فرو آورده ماشین قتی و همین روی کودک خدا نگهبان شد و من چالاکی کردم، نبرات سختتر های کردم که همون شو گذرم تسا نبوشر انم یک گویا که میگم کو یک ثانیه موند که من همون کودک زیر کنم دبلوی وای مونم.
ناظر اداره بازرسی جمهوری عزیزالله دولتف که در دستش رادار حرکت ماشین ها را نظارت میکرد با نگرانی تاکید کرد که برایش نظارت کردن پیادگردان نسبت به ماشین ها دشوارتر است، زیرا میگوید وای پیادگردان خصوصا نابالغان کلان به قاعده را چراغه که سری را و حتی هشتک ناظران اهمیت نمیدهند و بیشتر از جایهایی که گذشتن من از دویده میگذرند که در اکثر حالت ها زیر چرخ ماشین میمانند.
اون فرزندوشون وقتی که مرتب میان امیر را گوشت کنند بگن یا دام خونه باشن و بوارده عبرده بر نشون دیان که بچه هم بینی را گذر بایی را نگذر خیلی صدمون نخلوطی بود کم بشود.
در حال حاضر کمبود برق به حرکت ماشین ها در خیابان های پایتخت بی تاثیر نمانده است. بی برقی چراغک های راه باعث جمع شدن ماشین ها در راه ها می شوند. در بعضی خیابان ها به مانند خیابان سعدی شیرازی از سمت گلستان به وطن کاروان 50 متره ماشین ها را هر صبح می توان مشاهده کرد. به قول راننده ها راه های تنگ و افزایش ماشین ها در اکثر کوچه ها به اصطلاح پروبکه ها را به وجود می آورد. در همین حال مجلس ملی تاجیکستان به خاطر جاری نمودن ترتیب در جاده ها هنگام حرکت ماشین ها و پیادگرد ها قانون درباره شرکت شهروندان در تامین ترتیب و نظام در جای های جمعیتی را به تصویب رسانید که بر اساس آن ناظران اختیاری در جاده ها مانده خواهند شد. بالاخره جای یادآوری است که شماره صدمه های روی عالم افزایش می‌یابند و طبق آمار سازمان های بین المللی هر سال بر اثر صدمه ها تا 1,300,000 نفر حیات خود را از دست می‌دهند و تا 50 میلیون نفر زخمی می‌گردند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش بی‌سابقه صدمه های نقلیاتی و پیامدی ناگواریان در تاجیکستان. در همجا شنونده عزیز می‌رسیم به نوبتی گزارش های دیگری. برنامه همون البته به نصف نزدیک شد ناصر جان.
و بله، و اما یک تنفس میگیریم بعد شنیدن یک ترانه خوب منو رحمت کریم با مطالبی توزه و جالب خدمت شما قرار میگیریم. از جمله شعرهای نوی شاعری توانای تاجیک بازور صابر که امروز جشن مولد دارد از زبان خودی او تقدیم شما خواهد شد. با رادیو آزادی بمانید.
چاره شدم من اقابم شاهره، من اقابم شاهره، کل نشین بیشکر بال من بیسایه شد از بس که افتادم به خواب کنج خانه مرد بی پرواز و بیکاره شدم. تا کجا باید تا کجا باید روید یارم بیچاره شدم. من که از سیپاره قرآن نخوندم یک کلام، هر پره عشقم چنان کردی که سیپاره شدم. تا کجا باید روید، تا کجا باید روید یارم بیچاره شدم. چه مرهم من به این زخم میزنم، این حواس و هوش من با تو چه آسان میروم، تا به پای سایت عمرم شتابان میروم.
مشنوانده این مجله شامگوهی رادیوی آزادی هستید. حالا ساعت در دوشنبه 9:34 دقیقه شب است. یادآور میشم که سرخطی خبرهای ساعت از این قرار است. در کنگرسی امریکا گروه ویژه کمک به کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شد که هدفش مساعدت به تحکیم امنیت و رشد اقتصادی منطقه می باشد.
بر اثر حمله مرگ طلبانه در شهر فرع واقع در جنوب و شرق افغانستان 12 نفر کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند.
مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت به عمل آورده است که برای بنیاد نیروگاه روغن سهم بگذارند.
کمیته سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر از مقامات میانمار طلب کرد که نزدیک به 2000 محبوس سیاسی را از زندان‌ها رها کرده برای شرکت آنها در انتخابات مانع نشود.
ولی حالا توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی که در قسمتی باقی مانده این برنامه تقدیمتان می شود. حمید کرزای قهرمان ویژه گفتاری رادیوی آزادی.
مرواریدهای نایاب بازار معرفی کتاب با سایه‌دست‌های بازار صابیر در دوشنبه در روز مولود خودی او
و کاهش استخراج سنگ لاجورد در بدخشان که بیش از همه بانوان را نگران کرده است. شنونده عزیز، بخشی تاجیکی رادیوی آزادی تحت عنوان سیمای هفته برنامه نوی را برای شنوندگانش به راه انداخته است که در آن به شخصیت خبرسازی هفته خواهد پرداخت. خبرسازترین چهره این هفته به نظر اغلب رسانه ها حامد کرزی بود که روز پنجشنبه با ادای سوگند به دوره دوم پنج ساله رهبریش آغاز کرد. این بار مسئول ویژه گفتاری سیمای هفته همکاری ما میرزای سلیم پور به شخصیت رهبری افغانستان پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت.
حمید کرزی با ادای سوگند رئیس جمهوری و با همان چپان ترکمنی و کلاه قراقلی و پیراهن و تومانی پشتونی وارد دوره دوم پنج ساله رهبریش بر افغانستان شد، وارد دوره که شاید مشکل ترین دوره ریاست او به این کشور جنگ زده شود و آن هم در شرایطی که به فرق از 8 و 5 سال پیش حمید کرزی این بار آن پشتیبانی به چون و چرای متحدین غربی را در دست ندارد، بلکه حتی میتوان گفت که برعکس. و مردم افغانستان هم طوری به نظر می رسد از بی عملی های دولت او در بسیاری از ساحات به خصوص در بخش تامین صلح و امنیت و مبارزه با فساد اکنون خسته شده اند. مشکل دیگری کرزی مشروعیت دولت کنونی اوست. قراری معلوم او این دفعه در یک انتخابات خیلی پربحث و با کسب آرای کمتر از نصف مردم برنده اعلان شد. با این همه استاد پوهنتون کابل زیار افعد میگوید حامد کرزی شخصیت جا افتاده در میدان سیاست افغانستان است، ولی مرکب از یک سلسله قوت ها و هم ضعف ها.
حامد کرزی رهبری هست که بیشتر عامه‌گرا بوده است و محبوبیتش هم در بین طبقه های روستایی بیشتر است، شهری و روشن فکران هست. او دریافته است که با مردم عادی و کمسواد جامعه با چی زبان گفتگو کند. مسئله دیگر قابلیت انعطاف پذیری و تحمل رئیس جمهور است که همیشه یک عده از سران قوم‌ها، تنظیم‌ها و گروه‌های مختلف و متنوع را با خود داشته باشد. اما آنجا که ضعف‌های جدید جمهور دارد این است که کمتر نخبه‌گرا هست و کمتر به مسئله‌های روزمره اداری افغانستان به اینها توجه می‌کند و می‌پردازد.
دانشمند افغانستان شناسی تاجیک قاسم شاه اسکندر نیز میگوید حامد کرزی در مقام رهبری افغانستان نفری تصادفی نیست و همیشه تلاش میکند روی حل مسائل خیلی مبرم و پیچیده جمع شده در کشورش را پیدا کند، ولی در عمل حل بسیاری این مسائل به اعتقاد قاسم شاه اسکندر بیرون از توان اوست.
بسیار مسائل حل خودش نیافتند و طبیعتا قسم زیاد از این مردم از بسیار جهت از سیاست کرزی ناراضی هستند. از یک نگاه بسیار مسائلی که در اینجا هستند از توان و قدرت جناب آقای کرزی بیرون هستند. چون که در اینجا بسیار مسئله ها باز هم وابسته میگیرند به حضور نیروهای خارجی در این کشور و تا جایی از نیروهای طالبان که از بیرون تفریح میشوند. ولی از نگاه دیگر جناب کرزی از مدیریت این هم خیلی وابستگی زیاد دارد.
حمید کرزی 8 سال پیش در انجمن بن در شرایط به چوکی رهبری موقت افغانستان نشست که از پشتیبانی فراگیری کشورهای عضو ائتلاف جهانی ضد ترور و تقریبا همه گروههای ضد حکومت طالبان در افغانستان برخوردار بود. امید و آرزوی مردمی از جنگهای طولانی خانمانسوز به جان آمده نیز آن زمان تکیه دیگر و مهمی برای دولت او به شمار می آمد. در انتخابات سال 2004 نیز حمید کرزی تقریبا بدون کدام رقابت جدی و الکی در دور اول پیروز شد و همچنان پشتیبانی متحدین غربی و امید مردم به یک زندگی بهتر را در دست داشت. ولی شرایط فعلی در افغانستان برای کرزی از آن شرایطی 8 و 5 سال قبل خیلی فرق میکند. کرزی این بار در یک انتخابات پربحث برنده اعلان شد و به نظر تحلیلگران کسب آرای کمتر از نصف مردم در انتخابات 20 آگوست دیگر یک داغی ناشستنی است که روی مشروعیت دولت او سایه انداخته است. او و اعضای کابینه‌اش در جریان انتخابات نه یک بار و دو بار با متحدین غربی خود درگیری تنش‌های لفظی شدند. به خصوص زمانی که غرب با انتقاد از شیوه برگزاری دور اول انتخابات خواستاری برگزاری دور دوم شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان غرب را حتی به آن متهم کرد که هدفمندانه میخواهد دولت کرزی را به معامله با رقیبانش مجبور کرده در نهایت امر یک حکومت ضعیف و وابسته را در کابل روی کار بیارد. خود کرزی هم در نبردهای لفظی با غرب به اندازه رفت که نیروهای بین المللی را به دست داشتن در انتقال جنگیان طالب به صحافت شمال افغانستان عیبدار کرد. در هر صورت حامد کرزی توانست در پی از ادامه مبارزه دست کشیدن تنها رقیب باقی مانده‌اش دکتر عبدالله به دور دوم ریاست دست بیابد. جامعه جهانی پیروزی کرزی در انتخابات را ظاهرا پذیرفت، ولی از اصرار خود به ضرورت مبارزه او با فساد که تقریبا به همه نهادهای دولتی افغانستان ریشه دوانده است دست نبرداشت. یکی از منتقدان سرسخت کابل در این مورد سروزیر بریتانیا گوردون براون بود که حتی ادامه حضور نیروهای کشورش در افغانستان را با مبارزه کابل علیه فساد ارتباط داد.
Sadly, the government of Afghanistan had become a byword.
بدبختانه دولت افغانستان به محض فساد ورد زبان ها شده است و من آماده نیستم که حیات مردان و زنان بریتانیایی را برای دولتی که با فساد مبارزه نمی کند در آتش اندازم.
دولت کرزی همین طور نه فقط در خارج بلکه در داخل افغانستان نیز به موج بزرگ انتقادها روبرو است و انتخابات اخیر به نظر تحلیلگران باز یک حقیقت دیگر عرض وجود کردن جبهه قوی مخالفین سیاسی دولت در برابر مخالفین مسلح را نیز برملا کرد. احمد بهزاد وکیل اولس جرگه پارلمان افغانستان و از منتقدان شدید دولت است که میگوید به صمیمیت وعده های سپرده حامد کرزی زیاد باور نمی کند.
آقای کرزی دارای یک شخصیت چندلایه هست. ایشان به جامعه جهانی و به ملت افغانستان بسیار براحتی تعهد می سپاره که با فساد اداری مبارزه بکنه، اما در کنار این سوگند مفسدین اقتصادی را به عنوان همکار خود در اداره خود وارد کرده و پست های حساس را به او سپرده.
در نهایت کرزی به اصرارهای مدوام بین المللی تن داد و در این هفته هنوز قبل از ادای سوگند رئیس جمهوری جهت تأسیس یک نهاد مخصوص مبارزه با فساد در ترکیب دادستانی کل کشورش دستور داد. وزیر امور داخلی افغانستان حنیف اتمر ضمن اعلان این خبر گفت:
جلالت ما حامد کرزی با انتخاب مجددشان 5 سال آینده را به خاطر مبارزه با فساد اداری من حیث مهمترین اولویت پالیسیشان تعیین کردند.
و اما فساد تنها چالش ایستاده در نزد دولت نوی حامد کرزی نیست. تحلیلگران به مناطق هرچه زیادتر افغانستان و حتی به ولایتی در گذشته آرام شمال آن کشور نفوذ پیدا کردن جنگیان طالب و در این رابطه تاکیدهای افزاینده به ضرورت مذاکرات کابل با مخالفین نظامی دولت، تولید و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فقر و بیکاری، ضرورت استفاده مؤثرتر از سیل کمک‌های اقتصادی که به افغانستان می‌ریزند و ایجاد ظرفیت‌های محکم اقتصادی را از مسائل می‌دانند که برای دولت کنونی حامد کرزی از دوره های گذشته رهبری خود او میراث مانده اند. مشکل دیگری او که در آینده به صورت مکرر همچون تبرزین بر سرش بلند خواهد شد، نحوه دستکم سوال برانگیز پیروزیش در انتخابات اخیر است. ضیا‌رفعت استاد پوهنتون کابل میگوید تایید قانونمندی دولت حامد کرزی به آن وابسته است که او تا کدام حد خواهد توانست به امیدواری های مردم افغانستان و انتظاری های جامعه جهانی پاسخ دهد.
افغانستان در وضعی هست که مردم از روی ناگزیری نیاز دارند به این که از لحاظ سیاسی کشورشان اداره بشه. حالا اگر آقای کرزی بتانه حکومتداری خوب از خود نشان بده، جای خالی اشکال قانونی انتخاباتش میتانه حکومتداری خوب پر بکنه، ولی اگر نتانه کم کم این ضعفی که در انتخابات وجود داشته است بیشتر میتونن رقیبان سیاسی و مخالفانش همواره نتیجه شکننده انتخابات بر رخش بکشانند و در واقع از این فشار بتونن بر علیش استفاده بکنن.
به اعتقاد زیارفعت تحول بعدی حادثات به آنچه که در صحنه کابل طی هفته های نزدیک خواهد گذشت، یعنی به اسامی افرادی که شامل کابینه نوی وزیران حامد کرزی خواهند شد، سخت وابسته است و اگر کرزی بتواند افرادی در واقع شایسته و کارآمد را به این کابینه جلب کند، به حسن قوت های او خواهد افزود، وگرنه این هم مهره دیگری در زنجیره ضعف های او و دولتی او خواهد شد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما میشود. امروز 20 نویبر مصادف است با زادروز شاعر شوریده و توانای تاجیک بازار صابیر، شاعر مهاجر تاجیک که اکنون در آمریکا به سر میبرد. ضمن محفل در شهر دوشنبه کتاب با نام مرواریدهای نایاب بازار که از سایه‌دستی شاعر به مخلصانش ترکیب یافته است معرفی شد. بازار صابیر در سال 1993 بعد از رهایی از زندان حکومت در دوشنبه به مسکو و از آنجا به آمریکا رفت. بارها از او برای بازگشت دعوت شده و بازار صابیر در این میان دو نوبت به تاجیکستان آمد، ولی دوباره بازپس به آمریکا رفت. بازار صابیر با سیاست های حکومت وقت هیچگاه سازش نکرد، اما جایگاه او در ادبیات و جامعه تاجیکستان به حد غیر قابل انکار است که شخصیت منحصر و به فرد او هنوز هم جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. دوستداران شعر او میگویند شاید بازار صابیر انتظار است که آنهایی که به ناحق او را به زندان انداخته بودند از او عذر بخواهند تا به وطن برگردد. گزارش همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد از محفل زادروز بازار صابیر.
پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره چهچه سر شد، چرا نمی آیی؟ امروز حلقه روشنفکران و ادیبان تاجیک در آشیانه خانه روزنامه‌نگاران در دوشنبه جمع آمدند و در باره شاعر دوست داشته شوریده آشنا ولی ناشناس به قول خود بازار دوباره به چهچه پرداختند. تقریبا طی چند سال اخیر بازار صابیر و بازگشت و نیامدنش از امریکا به تاجیکستان به یک موضوع داغ مطبوعات بدل شد و در صفحه های مطبوعات گاه گاه روزنامه‌نگار گاه ادیب با هر لحن درباره بازار صحبت می‌کردند. برخی از بعضی شعرهای او درباره امریکا و روسیه و روس‌ها و کمونیست‌ها ناراحت می‌شد، برخی دوستانش از نیامدنش به تاجیکستان به تنگ آمده بودند. اما بازار شاعر به قول منتقدان تصویرگر بزرگ که به قول خود او خار و خس کشورش را به بلاغت تمام شاعری سروده است، همچنان قلم از دست بر نگرفته است و از بیان افکار آزادش ساکت نشده است. در این محفل که با کوشش مسئولان نشریه مستقل ملت یک مجموعه نوشته ها و سروده های علاقمندان بازار تحت عنوان مرواریدهای نایاب بازار به نشر رسیده است، پیامی به مردم تاجیکستان داده شد. یعنی از افکار مختلفی که در نسبت بازار صابر غیر شاعر دارند دست بکشند و به سراغ بازار تنها شاعر بیایند. این دعوت را شاگرد استاد بازار ادیب شناخته تاجیک رستم وهاب ارائه کرد.
ما باید دیگر شخصیت استاد بازار صابیر را از میدان هنگام طلبی ها و سوی استفاده فراتر بیرون بریم. او را بیشتر یک چهره هنری و ادبی بشناسیم و معرفی، چون که دیگر شخصیت او با اون شخصیتی که دارد، با اون قربانی هایی که داده است، قربانی های معنوی و مادی که داده است، دیگر فکر میکنم خیلی ظلم بیشتر از این است، بیشتر میشود که اگر های شخصیت اون رو بگیریم، بسر این بکوبیم، بسر اون بکوبیم.
عمری است که هست چشم من ابرالود، باران سرش که من دمی کنده نشد، از ترک وطن که 10 سری سال گذشت 10 سال هوای چشم من صاف نشد. برخی از دوستان بازار صابر در این محفل می گفتند که ما چند سال است که در غیاب شاعر زادروز او را جشن می گیریم و می خواهیم که با حضور استاد در دوشنبه سالگرهش را تجلیل کنیم، اما بازار نمی آید و مثل این که صدای آنها را نمی شنود. استاد مومی قناعت که از شاعران توانای دیگری تاجیکستان هست و بازار را از هر نفری دیگر بهتر احساس می کند گفت که بازار یک شاعر رند و آزاد و مولوی سیماست و نشاید کدام ژورنالیست و یا کدام هفته‌نامه از حرفها شعرهای او برداشتهای تیره و محدود کند. غربت بازار صابر خود یک پیام دیگر وحدت ملت تاجیکان باید بوده باشد.
خیر است که بازار هر جایی که باشد ما را یک دفعه تکان میدهد که بیاندیشیم، اندیشه کنیم، راهی همایش را پیدا کنیم، راهی نگهداری ملت، آینده ملت اندیشه کنیم. و
از حرف و سخنهای اهل محفل به نظر می رسد که طی بیش از 10 سال غربت بازار، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران و علاقمندان شعر شاعر با وجود بیان افکار مختلف خواستار بازگشت بازار صابر از غربت به تاجیکستان است، اما در این میان نماینده هیچ کدام از مقام حکومت تاجیکستان در مورد بازگشتن و یا بازگرداندن بازار صابر نه رسمی و نه غیر رسمی حرفی نزده است. تنها این محفل هایی هستند که و مردم هستند که برای شاعر دوست داشته خود تلاش به خرج می دهند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل از زادروزی بازار صابر، شاعر مهاجری تاجیک در دوشنبه. و حالا برای شنونده عزیزی رادیوی آزادی، برای هواداران شعری بازار صابر هدیه خوبه آماده کرده ایم. هدیه ما چند شعری بازار است در قرائت خودی شاعر.
نالیدن نای کی میکند مستانش، در قالب مرده میدراید جانش. وقتی که دمید نای نواز از دم خیش، چون آتش مرده میکند گریانش. با نغمه نای که مار بازی میکرد، پیچید به خیش مار بازی میکرد. از سر و فسون نبود این رفتارش، از سر و فسون نبود این رفتارش. افسونگری مار نای نوازی میکرد. مزمزه کنی تو نای شکر را به زبان، نای های لبک را به دو گوش نگران. نای های شکر اگر شکر میریزن، نای های لبک نوای تر میریزن. گویان که نای شبانه هم نالان است، گویان که نای شبانه هم نالان است. همگردش شبچرانی چوپان است، با نغمه مرا به شبچرانی کی برد، با زمزمه ها به لبچرانی کی برد. بگذار مرا نه شش مقام مویه کند، نه شاعری غم کشیده مرسیه کند. کود توتک کودکی که در ماتم من، با گریه کودکی من گریه کند. نه خانه خراب میکند چشمی مرا، نه خانه خراب میکند چشمی مرا. پر از تب و تاب میکند چشم مرا. نای را که بریدند از چشمه آب، نای را که بریدند از چشمه آب. نای چشمه آب میکند چشم مرا، نای چشمه آب میکند چشم مرا.
بازار صابر شاعری توانای تاجیک و مقیم امریکا بود که امروز در تاجیکستان از 71 سال زادروزی او تجلیل شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوانده عزیز، حالا گزارشی وعدگی رو تقدیمتون میکنیم. سنگی لاجورد در بدخشان کم میشود. حیران نشوید رحمت کریم و شنوانده عزیز، همکاری ما میرزا جلال شاهجمال از خورو خبر میدید که استخراج این سنگی گران ارزش که بخصوص بانوان آن را زیاد خوش دارند، امسال در بدخشان یک بار 3 برابر کاهش یافته است. چرا میپرسید؟ بیاید بهترش به گزارشی همکارمان گوش میدهیم.
عامل سنگوی نیلوبی لوجواردی رو
قریب در گردن ار یک بانوی بدخشانی دیده ممکن است. میرسوزی از سنگ نیم قیمت به او و ارایشی لاجورد انوز در اواخر قرن 19 در بین هنرمندان محلی رایش بوده است. با گفته خواجه خسرو متخصص سنگشناس استاد دانشگاه خوروغ در اوایل سال‌های 30 قرن گذشته انگامی که نخستین گولوگوی روس از کون لاجورد واقع در نوی روشقلعه دیدن کردند معاین ساختند که ساکنان گرداطرف بیشتر از 6 تن این سنگ او را به اصول دستی کنده در ساختن آرایش شد استفاده کردند. با گفته این متخصص هم استخراج کم به طور گسترده از سال‌های 60 صده گذشته شروع شده تا به اول مقدار زیاد سنگ نیلوبی لاجورد با کارخانه‌های سنگکار کرده برای کشور و سابق شوروی فرستاده شدند. با گفته متخصص لاجورد کون روشقلعه از جهت صفت پس از لاجورد بدخشان افغانستان در جای دوم قرار داشته در بازار طلبگاران زیاد دارد. با گفته فرعت مرادعلیف رهبر یک مرکز آموزشی کارکرد سنگ‌های آرایشی در خوروغ که مرکز با ابتکار مقامات و بنیاد روبانی تأسیس شده است گفت که آنها در ساختن آرایشات از سنگ لاجورد به طور فراوان استفاده می‌کنند.
سنگ لاجورد رو ما از خلق با قیمت 1 کیلوگرم 20 تومان خرید میکنیم. شوگردان ما از سنگ لاجورد بیشتر مورا میسازند. شمدان و چیار ساختن ممکن است. گلدان، کوزه ممکن است ساختن.
مایره تویروا ساکن نویشانان از اردوشت که لاجورد یکی از سنگ‌های دوست داشته مردم بدخشان است.
بیشتر زنان دختران امین رنگ سبز رو پسند میکنند. من هم از همه رنگ و رنگ سبز رو بسیار پسند میکنم.
اینم در اولی است که به اطلاع مسئولین نمایندگی اداره سرگیالوگ جمهوری در خوروغ استخراج سنگ در کون لاجورد دره نوی روشقلعه نسبت به سال گذشته دو مرتبه کاهش یافته است. امسال مگی 5 تن لاجورد جمع آوری و به کارخانه‌های کارکرد سنگ در جمهوری فرستاده شده است. با گفته مسئولین نمایندگی سرگیالوگ جمهوری کسر مبلغ‌گذاری و مشکلات رو به سوی کون دوردست لاجورد در سبب کاهش استخراج این سنگ آرایشی گردیده است. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
کاهش 3 برابری استخراج سنگ لاجورد در بدخشان تاجیکستان.
و اکنون شنونده عزیز از نوگونی های ورزش میگویم. یک خبر نو این است که امروز فهرست یا ریتینگی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال نشر شد. خبر خوش برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که منتخب تاجیکستان بدون یگان بازی در این ریتینگ 6 زینه بالا شده بین 207 دسته ملی کشورهای جهان در جای 162 قرار گرفت. موقع منتخب تاجیکستان همچنین در فهرست دسته های قاره آسیا هم کم بهتر شده در میان 46 کشور در مقام 33 قرار گرفته است. و اما حالا گوش می دهیم به گزارش همکارم نرزالله لطیف که از آغاز نخستین مسابقه کشود قهرمانی تاجیکستان اوید با تایکواندو وتف خبر می دهد.
اولین مسابقه کشود قهرمانی تاجیکستان اوید با تایکواندو وتف روز جمعه 20 نوامبر در قصر ورزشی سمندر عصر 21 شهر تورسونزاده شروع شد. داوری این مسابقه دولت شاه میرزایف، مربی باشگاه ورزشی لکماتیوی دوشنبه، به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه که بین مردان و زنان صورت گرفته است، حدود 200 ورزشکار از افغانستان، کره جنوبی، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. به اطلاع آقای میرزایف، به این نوع المپیک ورزش در عین حال حدود 25 میلیون ورزشکار در 118 کشور جهان مشغولند. در تاجیکستان نیز این رشته ورزش سالهای اخیر رشد کرده است و حالا در مناطق مختلف کشور بیش از 3000 ورزشکار با تایکواندو و تف منتظم مشق میکنند. آقای میرزایف افزود
کلان در جمهوری قریب 14 تا کلوب فعالیت میکنند، بغیر از کلوبایی که در چهار دوشنبه فعالیت میکنند. 5 کلوب این در ولایت بدخشان کوی، در ناحیه واسه، در ناحیه وحدت، در ناحیه حصار، شهری نو، دیگر، ناحیه رودکی.
دولت شاه میرزایف مربی ورزیده تاجیک میگوید ورزشکاران تاجیک در رشته تایکواندو و تف در مسابقات منطقوی و بین المللی نتیجه های خوب به دست آوردند.
در جمهوری شد ورزشکاران ما داریم در المپیاد اسلامی که در عربستان سعودی مکه مکرمه گذاشته بود، ما جایزه دار جای دوم داریم، بازی های فجر داریم، جای های دوم، سوم، یکم داریم، در مسابقات آسیایی داریم، در مسابقات آسیای مرکزی ما قریب 7 طلا گرفته بودیم. نصرالدین واریسوف که در بازی های همبستگی دولت اسلامی جای دیوم رو گرفت، ماتین بوبویوف، اسلام الدین فوزیلوف، اینا ورزشکاران هستند که نه هم در جمهوری بیرون جمهوری اونا رو میشناسن.
غالبانی اولین مسابقه کشوده قهرمانی تاجیکستان اوید به تایکواندو و تف شامی 21 نویبر معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این مطلب شنونده عزیز می رسیم به پایان نشر سوم و نهایی مجله شانگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه بعدی ما مجله بامدادی است که ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شود.
بله، و همکنون من نصیر جان مامورزاده و همکارم در استودیوی دوشنبه رحمت کریمی دولت با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر.
آبل سنم و سیمار تنم و تو حل مشکلم و توی دوای دلم و آبل سنم و سیمار تنم و تو حل مشکلم و توی دوای دلم و
سنمو